أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
این چهار جلسه گذشته که در ذیل بحث از حجیت خبر واحد به حجیت خبر واحد در علوم به ویژه طب پرداختیم، برای بعضی از دوستان خب پرسش هایی رو پدید آورده بود که ما پاسخ دادیم. فقط یک مطلبی رو که دوستان خیلی با حرارت میگفت، لذا حالا ما گفتم خیلی خوب، شاید اینقدر که ایشون حرارت به خرج میده شاید رفقای دیگر هم احیانا حالا تو ذهن مبارکشون بیاد، و اون این که حالا نکته اول است که ما نمیدونست که ما نفوذی همینجا داریم، از آخرتیم که از این دوستانی که بحث طب و طبابت و اینها کار میکنن اینها بگذاریم. به هر تقدیر نکته‌ای که به ذهن برخی از رفقا خطور کرده بود که حالا گفتن و با حرارت هم گفتن این بود که خب شما مثلا احیانا نقد میکنید این جریانی که به نام طب اسلامی شناخته میشه تو این سالها را افته فلان ها، این سبب می شود که مثلا افراد فکر کنن که خب مثلا فقط این جریان اشکال دارد و ایراد دارد و اون جریان طب سنتی مثلا ایرادی نداره. بعد کسانی که حالا معمم نیستن و بالاخره فقط هم طب سنتی رو مطرح میکنن، اونا در یه حاشیه امنی هستن، اما این طرف اگر کسی معمم بود و روایات اهل بیت رو مطرح کرد، این مورد نقد و انتقاد قرار میگیره. پاسخ این است که من گمان میکنم که برای این برادرمون، یا اگر احیانا کسی مثل ایشون فکر بکند، امر مشتبه شده. ما که اینجا اصلا درس طب و طبابت نداشتیم، ما بحث نقد طب و حالا اما سنتی و غیر سنتی نداشتیم، ما شکار به این جور چیزا داریم. بحث طب و طبابت و اینها هم از موضوع بحث ما خارج هست تخصصا، هم از تخصص گوینده چه بسا خارج هست و اطلاعی بنده از این امور ندارم و دخالتی در این مسائل نمی کنم. اینی که شما میگید آقا اون چه که به نام طب سنتی هم رواج دارد و مطرح میکنن تبلیغ میکنن داره اشکالاتی است، خیلی خوب اهل فن باید بررسی کنن اشکالاتشو و مطرح بکنن، کما اینکه میگه طب مدرن اشکال ندارد، طب مدرن هم داره اشکالاتی است، او رو هم باز باید بررسی بشه و اشکالاتش مطرح بشه. ما داشتیم اینو عرض میکردیم که آیا روایات و اخبار همچنان که در عرصه فقه و شریعه حجیت دارن، در عرصه علوم و از اون طب هم حجیت دارن یا ندارن، که عرض کردیم بله به این معنایی که ما میگیم حجیت دارن، البته اگر کسی بر اساس فقط همین روایات پیش برود نتیجه‌ای که بهش میرسه طب رواییه، تازه اگر همه شرایط رعایت بکند، یعنی کار اجتهادی بکند، عام و خاص و بفرمایید که تلق و مقید و مجمل و مبین و جمع عرفی و جمع دلالی و حکومت و ورود و تمام اینها رو رعایت بکنه، یه کار اجتهادی دقیق روی این روایت انجام بده، سندها رو بررسی بکنه با دقت در اسناد و جهات مثلا مبارکتون که مطرح در علوم حدیث و همه رو رعایت بکنه، سرآخر میرسد به طب روایی که طبیعتا این هم شاید طب کاملی هم نباشه، چون همه عرصه ها رو که پوشش نمیده روایات، که برخی از عرصه ها رو پوشش میده، شاید بسیاری از روایات ما بیشتر ناظر به پیشگیری باشد که ما چه کار بکنیم که اساسا بیمار نشیم. گفتیم اگر کسی بخواد طب اسلامی مثلا داشته باشد، خب طبیعتا سایر منابع معرفتی مورد تایید دین رو هم باید در نظر بگیرد و اون منابعی هم که در علوم تجربه مورد استفاده قرار میگیرد و اونها هم مورد تایید دین هست، اینها رو هم استفاده کنه تا طب اسلامی ساخته بشه. اما اساسا ما بنای بر این نداشتیم که حالا طب و طبابت رو بخوایم نقد کنیم و چیزهای از این قبیل، اینا از موضوع بحث ما خارج بوده است. اینی که حالا میگید که اون طب سنتی ها هم باید نقد بشن، خب بله اهل فن باید این کار رو انجام بدن. تمام دغدغه ما صحت الاسناد الی الله و صحت الانتساب الی الاسلام، جواز الانتساب و جواز الاسناد الی الله و الی الاسلام هست. اینکه ما چیزی رو به اسلام نسبت بدیم یا به اهل بیت نسبت بدیم و چیزهای از این قبیل، این رو به چه مجوزی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. تمام بحث ما اینجا هست و خیلی به اصل اون که طب و طبابت چیه و چه داروی مؤثر هست یا نه کاری نداریم. خیلی خوب، ما عرضمون رو جمع بکنیم. حالا فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم هستش در مصباح الاصول که ایشون هم حالا بحثی رو اونجا مطرح فرمودن، همین بفرمایید که جلد دوم اونجا صفحه 239 اونجا میفرمان که و اما الظن المتعلق بالامور التکوینیه او تاریخیه که ظن به ان تحت الارض کذا او فوق السماء کذا، حالا بگه روایت بیاد بگه آقا زیر زمین اینطور هست، تو در آسمان اینطور هست، چیزای از این قبیل، و ظن به احوال اهل القرون الماضیه، زمانهای گذشته مردم چطور زندگی میکردن و کیفیت حیاتهم و نحو ذلک. خب این مطلب، فان کان الظن مما لم يقم على اعتباره دليل خاص وهو الذي نعبر عنه بالظن المطلق فلا حجية له في المقام والوجه فيه ظاهر، که ظن مطلق ایشون قبول ندارن. و اما ان کان من الظنون الخاصه، اگر ظن خاص بود که مثلا فرض کن خبر واحدی آمده از این مسائل مطرح کرده، امور تکوینیه یا تاریخیه رو مطرح کرده، بله میفرمان فلا بد من التفصيل بین مسلکنا و مسلک صاحب الكفایه رحمه الله. مسلک مرحوم آیت الله خویی به تبع استادشون میرزا نائینی چیست؟ همین است که جعل طریقیت و جعل علمیت شده است برای بفرمایید که ظن خاصه و خبر واحد. میفرمان فانه على مسلکنا من ان معنى الحجيه جعل غير العلم علما بالتعبد. این است که معنای حجیت اینه که غیر علم علم قرار داده شده است، منتها تعبدن. عرض کردیم قبلا اینها میفرمان العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. علم وجدانی همین قطع و یقین نیست که شما وقتون حاصل بشه، علم تعبدی اون استش که نه، یه اماره زناوری است. لکن شارع مقدس تعبدنا، تعبدنا به تبعیت این اماره و اخذ به آن. عرض کنم خدمتتون که اذا میفرمان فانه علی مسلکنا من ان معنی الحجیه جعل غیر العلم علما بالتعبد یکون الظن المذکور حجتن به اعتبار اثر واحد. گشون که حجت، البته اثر هم دارد. کدوم اثر؟ اثر واحد. و هو جواز الاخبار به متعلقه، که جایز باشد ما اخبار بکنیم به متعلق آن زن، مثلا که خبر واحد چیو بیان کرده، ما میخوای از او خبر بدیم، آیا جایز از این اخبار یا جایز نیست؟ فاذا قام ظن خاص على قضیه تاریخیه او تکوینیه، زن خاصی قائم شد برای قضیه گزاره تاریخی یا تکوینی، تکوینی هم که میگن شامل همین امور طبی میشه، شامل امور دیگر هم میشه، جاز لنا الاخبار به تلک القضیه به مقتضا حجیت ظن المذکور. بگیم مقتضای حجیت این زن این هست. حالا نکتش اینه، لأن جواز الاخبار عن الشیء منوط بالعلم به، اگر ما بخوایم از چیزی خبر بدهیم باید علم با آن داشته باشیم، و قد علمنا بهی به تعبد شرعی، ما هم علم داریم منتها علم ما به وسیله تعبد شرعی حاصل شده. ایشون میگن پس بنابر مبنای ما میشود، اما بنابر مبنای صاحب الکفایه نمیشه، و هذا به خلاف مسلک صاحب الکفایه. فان جعل الحجیه لشیء به معنا کونه منجزا و معذرا لا یعقل الا فیما اذا کان لمعداه اثر شرعی و هو منتف فی المقام. اگر ما جعل حجیت رو به این معنا بگیریم که او رو منجز و معذر قرار داده است، این معقول نیست، فرض ندارد در این بحث ما، منتفی است. اذ لا يكون اثر شرعی للموجودات الخارجیه ولا للقضايا التاريخيه ليكون الظن منجزا و معذرا بالنسبه الی. خب مثلا ما بدونیم که فلان شخصیت تاریخی چقدر عمر کرده، قد فلان شخص تاریخی این چند متر بوده، مثلا فرض فرمایید اون یکی چند تا پسر داشته، فتوحاتی که مثلا انجام داده به کدوم کشور رسید، مثلا در اون فتحش مثلا فرض فرمایید که اون بینی مثلا کلوپاترا مثلا چقدر کج بود و این سبب شد که چند نفر کشته بشن، چون به خاطر کج بودن بینی کلوپاترا میگن چند آدم کشته شد، هر محضر مبارکتون که هر تقدیر اون یکی اینا. خب چه اثر شرعی برش مترتب میشه؟ منجز چه تکلیفی است؟ معذر از چه تکلیفی است؟ هیچ اثر شرعی برش از این باب مترتب نمیشه. لذا بنابر مسلک صاحب الکفایه و کسان من حدا حزوه که خیلی از بزرگان هستن، بلکه قبل از ایشون هم شیخ اعظم انصاری هم چه بسا همینطور ازشون استفاده میشه، بنابر مسلک اینها بفرمایید که این اساسا نمیشه از حجیت خبر واحد در اینجور موارد سخن گفت. و اما جواز الاخبار عن شیء فهو من آثار العلم به لا من آثار المعلوم به وجوده الواقعی الى آخر. عرض محضر مبارکتون که بنده حالا خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، نقد اونهایی که میگن حجیت به معنای منجزیت به مؤثریت که واضحه، ما مبنامون متفاوت هست، اما کلام مرحوم آیت الله خویی به نتیجه با ما یکیه، یعنی ما هم همین رو میگیم، ما هم میشیم میگیم با خبر واحد میشه خبر داد از امور تکوینیه و تاریخیه و مسائلی از این قبیل، ایشون هم میگن میشود، الا انه که با دو مبنا. خب ما مبنامون چیز دیگه است، ایشون مبناشون چیز دیگه است. الا یه نقد دیگه هم به ایشون وارده و اونی که ببینید ایشون بیانشون این بود، فرمودن که لأن جواز الاخبار عن الشيء منوط بالعلم به و قد علمنا به بالتعبد الشرعي. ایشون میگن ما برای اینکه بتوانیم از چیزی خبر بدهیم باید به او علم داشته باشیم و ما هم که علمی نداریم نمیتونیم خبر بدیم، اما اگر خبر واحد آمد حیث این که خبر واحد مفید علم تعبدی است ولذا این تصحیح میشه اخبار از اون، بفرمایید که مسئله قضیه تکوینیه یا تاریخیه. ما عرضمون خدمت ایشون اینه، حالا گذشته از بحث مبنا که اختلاف مبنا وجود دارد، عرض ما این است که همچنان که شاید قبلا هم اشاره کردیم، اگر شما به ادله حرمت اخبار بدون علم مراجعه بفرمایید به تناسب حکم موضوع به وضوح میفهمید که منظور از علم در این ادله معنای عام از قطع، اطمینان و حجت عقلایی است. حجت عقلا یعنی امری که عقلا در اخبار به اون اعتماد میکنن و اعتماد دارن، این عام از اوست. لذا اینی که مرحوم آیت الله خویی با اعتراف به عظمت مقام ایشان و فقاهت ایشان و قدرت ایشان در مسائل علمی، اما اینی که ایشون تصور فرمودن که این فقط و فقط علم میخواد، بعد برای علم آمدن توجیهی درست کردن. شما ببینید در همون مسلک قبح عقاب بلا بیان هم اینا همین گیر رو دارن دیگه، میگن قبح العقاب بلا بیان، بیان هم یعنی قطع و علم. خب اگر روایت آمد چی؟ نه خب قابل بیان نیستش، گیر میکنن. چجور توجیه میکنن؟ میگن این بیانی که در قبح العقاب بلا بیان آمده منظور علم قطعه، لکن العلم و علمان، العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، میان یک فرد جدیدی به افراد علم اضافه میکنن به فرد تعبدی و اینطوری مسیر خودشون رو باز میکنن. ما محضرشون عرض میکنیم اصلا نیاز به همچی کاری نیست، لااقل در ما نحنفی که نیاز نیست، حالا اونجا باید در جای خودش بحث بکنیم که سابقا در بررسی بفرمایید که مسلک حق و طائع و مسلک قبح عقاب بلا بیان گفتیم مطالب رو دیگه تکرار نمی کنیم، ولی منظور لااقل ادله حرمت اخبار بدون علم او اینجا برای ما درد سرساز نیست که بخوایم با یه همچین توجیه غیر وجیهی مطلب رو درست بکنیم. پس دیدگاه ما واضح هست، ما چه در طب، چه در سایر علوم، چه در تاریخ، چه در عرصه های دیگر میگیم خبر واحد حجیت دارد، لکن به همین معنا که بنده پای تابلو هم برای آیان نوشتم که مقابل چشم مبارکشون باشد ببینن که الحجه رو ما اینطور تعریف میکنیم، میگیم الحجه امر معتبر و صالح للاثبات و الدلیلیه. حجیت وقت چیست؟ الحجیه الاعتبار و صلاحیه للاثبات و الدلیلیه. این اعتبار و صلاحیت برای اثبات و دلیلیت رو بهش میگیم چی؟ حجیت. حالا این اگر بخوایم تطبیق بکنیم بر حجیت خبر واحد چجور میشه؟ اینطور میشه، بس حجیت خبر واحد میشود اعتبار خبر الواحد و صلاحیته للاثبات و دلیلیت و الاعتماد و الاستناد به معنا صحت تلقیه بالقبول و تصدیق المخبر فیما اخبر عنه و عدم الاعتناء به احتمال الخلاف. ما بگیم خبر واحد معتبر است و صلاحیت دارد برای اثبات و دلیلیت و برای اینکه به او اعتماد کنیم و به او استناد بکنیم. معناش هم این میشود که به معنا صحت تلقیه بالقبول، ما او رو تلقیه به قبول میکنیم، میپذیریم و مخبر را در اون خبری که داده است تصدیق میکنیم و به احتمال خلاف هم توجهی نمیکنیم و اعتنایی نمیکنیم. این خلاصه دیدگاه ما بود که مکررن عرض شد. نکته بسیار مهمی که در اینجا گاهی در لابلای کلمات و در طیات و اثناء استدلال های بزرگان مغفول واقع میشه و در واقع گم میشه، این هست که آجان ما اساسا چه انتظاری از خبر یا مخبر از کلام معصوم علیه السلام داریم؟ بسیار چی میخواییم؟ ما چه انتظاری داریم؟ تنها انتظار ما این هست که این خبر ما رو به سنت، یعنی به قول، فعل و تقریر معصوم برسونه. اگه بخوام به تعبیر خودمونی عرض بکنم، یعنی دست ما رو تو دست معصوم بگذاره، دست ما رو در دست معصوم بگذاره، این واسطه میشه دیگه، واسطه فیض میشه، واسطه خیر میشه، ما رو به معصوم میرسونه. خودش که موضوعیت ندارد دیگه، طریق دیگه، طریقیت، طریقت محضه داره. خب حجیت همین انتظار رو برآورده میکنه. حجیت یعنی همین که دست ما تو دست معصوم قرار میگیره. من دستم تو دست یکی هست، نمیدونم دست کیه، نمیبینم درست دست کیه، صاحب دست رو نمیبینم. حجیت میگه این دست معصومه، خیالت راحت بشه، این دست دست معصومه. اینقدر میخواین چی عرض کنم؟ یعنی شما در نظر بگیرید شما دستتون دراز کردید میخواید بذارید تو دست معصوم، راوی کارش اینه، دست شما رو میگیره، میاره میذاره توی دستی، میگه آقا این دست کی بود؟ دست ما گذاشتید دستش. عرض معصوم میگه نگران نباشید، این دست معصوم بود. این خلاصه حجیت به زبان خیلی خودمونی ساده میشود این، از محضر مبارکتون که حجیت این انتظار رو برآورده میکنه، به ما میگه خیالت راحت باشه این حدیث حاکی و بیانگر از سنت معصوم. خب حالا آیا این که اساسا سنت معصوم اعتبار و حجیت داره یا نه، و آیا میتوان به استناد سنت که عدل قرآن هست درباره امور و علوم مختلف اظهار نظر کرد و بر پایه اون تصمیم گرفت و گفت چون امام صادق علیه السلام فرموده بدن انسان دارای این ویژگی است، یا اسم پسر سوم حضرت یعقوب علیه السلام بر فرض مثال این بوده، یا برای بهبود وضع جامعه باید این چنین کرد، یا در اداره حکومت برای کسب موفقیت از این مسیرها باید تیگه طریق کرد و اموری از این قبیل، ما میگیم چون امام صادق فرموده پس مطلب همون طوری که امام علیه السلام فرموده. خب اینو کجا باید ثابت کرد؟ این یه امریست که باید در علم کلام و در مبانی کلامی اجتهاد و فقاهت این ثابت بشه، و ظاهرا عموم فقها در این مسئله تشکیک و تردیدی ندارن که قرآن و سنت دارای چنین اعتبار و حجیتی هست. فقط بحث بر سر اونه که اگر این سنت مستقیما و یا قطعا کشف نشد بلکه به واسطه خبر واحد ثابت شد، باز هم در اثبات چنین اموری قابل استفاده و اعتماد هست یا نه. میگن آقا اگر من خودم پیش امام صادق بودم، از دو لب مبارک شنیدم که حضرت فرمودن آقا جان مطلب اینطوره، بدن انسان این گونه هستش، جامعه اونطوره، تاریخ اینطور بوده، از حکومت این شکلی هستش، مسائل مختلف مطلبی فرمودن در عرصه علم الاجتماع کاربرد داشت، مطلبی فرمودن در عرصه علم النفس کاربرد داشت، مطلبی فرمودن در عرصه علم الاداره کاربرد داشت، در عرصه مسائل ثقافی و فرهنگی کاربرد داشت. اگر از دو لب مبارک حضرت شنیدم، این دیگه اصلا جای بحث ندارد. امام معصومه، متصل به غیبه، علم لدنی دارد، با علم لدنیش دارد به من میگد که آقا مطلب اینه، حقیقت اینه، حقیقت اینطور است. ما میگیم آقا یه کارخانه ای که بفرمایید کالای تولید میکنه، همراه این یه دفترچه راهنمایی منتشر میکنه، اصطلاحا میگن کاتالوگ، درسته؟ خیلی خوب، اینو منتشر میکنه. ما میگیم حالا خداوندی که هستی رو آفریده، همراه این هستی کاتالوگ فرستاده، کاتالوگش کتبیش همین قرآن و کتب آسمانی است، بیانگر و ناطقش هم انبیای الهی و اهل بیت هستن، اینا ناطقن، راهنمای ناطق هستی هستن، حقایق هستی رو اینا خبر دارن، اینا به ما خبر میدن، چه اشکال داره؟ عرض محضر مبارکتون که نه که اشکال نداره، بلکه بهترین راه هست برای کشف حقایق هستی که از دولت مبارک حضرت بشنویم. خب پس تا اینجاست که کسی اشکال ندارد، یا لااقل علل عموم کسی اشکال ندارد که خام، فقط میرن میگن که آقا اگر ما از خود حضرت بالمشافهه مستقیما و مباشرتا شنیدیم، ما محضر خود حضرت بودیم و حضرت فرمودن، دقت میکنین؟ یا قطع پیدا کردیم که این دیدگاه امام معصوم است، همچنان که قطع داریم در صدور آیات قرآن، دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ حالا بحث ظهور و دلالت اینهاشو بذاریم کنار دیگه، حالا بحث که آیا نص باشد، ظهور بیان داشته باشد، ظاهر باشد، حالا بحث جای خودش باید مطرح بشه. اجمالا حالا صدور رو شما عرض میکنیم، محضر مبارکتون که اگر ما قطع داشتیم به صدور، یا خودمون اصلا محضر خود امام بودیم بالمشافهه و بالمباشره و مستقیما مطلب رو شنیدیم، حرفی نیست. لکن اینجا که خبر واحد واسطه میشه، ما به شک شبهه میافتیم، آیا در اثبات چنین اموری میتونیم از خبر واحد استفاده کنیم یا نه نمیشود؟ پاسخ ما اون بود که بله، خبر واحد قابل استفاده، استناد و اعتماد هست. اساسا حجیت به معنای صلاحیت، قابلیت و اعتبار برای اثبات و دلیلیت. از این حیث ما دغدغه زیادی نداریم. خب چند تا مطلب خورده ریزه مونده تا ما انشالله بحث بعدی رو شروع بکنیم که انشالله از جلسه آینده که فوق العاده بحث مهمی هم هستش که ما از بفرمایید که میخواهیم به دلیل نقلی برسیم، از طریق بفرمایید که ادله غیر لفظیه، ما اسم کلیش رو گذاشتیم سیرت و غیر المعصوم، که بحث سیره متشرعه و سیره عقلا و ارتکاز العقلا و بحث اجماع و شهرت و عرف و همه اینها اینجا مطرح میشه که انشاءالله یه بحث دامنه داریست و فوق العاده مهم. و انشاءالله اگر خداوند توفیق به ما بدهد، بحث هایی که معمولا در دروس مطرح نمیشه و حتی بعضیش تو کتاب هام خیلی متعرض نشدن، ما برسیم به توفیق الهی اینا رو مطرح بکنیم که حالا این مسیر باز بشه و این صد شکسته بشه، اینا باید بیا تو درس خارج ها خوب حلاجی بشه، بررسی بشه. بحث عرف انشاءالله بهش برسیم، چقدر ما اینجا حرف داریم. بحث ارتکاز و عقلا این درست تبیین بشه و منضبط بشه و بحث های دیگه که مطرح هست و اجماع و لا خلاف و اتفاق و بفرمایید که شهرت و قدمایی و متأخری و تمام اینها رو انشاءالله تعالی ما تقسیم بندی که داریم انشاءالله شروع کنیم از فردا که دیگه حالا وارد اون بشیم. لذا میخوام یه خوردریزای بحث خبر واحد رو تمام کرده باشیم. یکی از خوردریزایی که در بحث خبر واحد ما داریم این هست که این نقلی که صورت میگیرد یک وقت است که عیناً انجام میشه. پس ما نقل رو تقسیم بکنیم، بگیم نقل یک عیناً، دو بالمعنا، سه بالترجمه، چهار بالمضمون. این چهار حالت نقل هست که نقل صورت بگیره. نقل عینی چطور هست؟ اینی که عین کلام امام رو طابق النعل بالنعل، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، این برای ما نقل بکند. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این دیگه عالی ترین حالت نقل، دیگه چی از این بهتر میشه؟ من میشتمم احیانا در افواه و السنه برخی شخصیت های محترمی که هستن، احیانا دانشگاهی هم هستن، مثلا رو بحث علوم و حدیث زحمت کشیدن اینها و مطرح میکنن تو برخی از دانشگاه. حالا نمیخوایم نام ببریم، نام من شنیدم، برام گفتن که خیلی اینا تاکید دارن که روایات ما عموما نقل به معناست و الفاظی در کار نبود است و اینا، همطور چیزی میشیدن خودشون بعد هر لحظه به ذهنشون اومده میگفتن، لذا توقف رو الفاظ نمیشه کرد. این بزرگوار و شخصیت های دیگه، ما البته به حسن قبح فائلی کاری نداریم، خدای نکره اشخاص رو نقد نمی کنیم، اما این دیدگاه رو، اینا ظاهرا بی اطلاعن از شرایط. چقدر دقت می شده در ثبت و ضبط روایات، اصلا اهل بیت گویا حالت املا می گفتن و اشخاص راویان می آمدن می نشستن می نوشتن در مقابل خود امام، می نوشتن نوشته هاشون رو با هم دیگه مقایسه می کردن که فلان این نقل من اینطوری بود، مال تو چی میگه؟ نه یه کلمه جا انداختی، اینجا این کلمه رو اضافه کن. یه همچین دقت هایی شده است. اینا نمقدار جفا و بی انصافیه. پس نقل عینی این فراوان هست، این عالی ترین نوعش. حالت دوم نقل بالمعنا. یعنی چی نقل به معنا؟ یعنی این مطالب و معانی ذکر می شوند لکن با کلمات دیگر و با کلمات مترادف با کلمات امام علیه السلام. مثلا امام مطلعی فرمودن مثلا حالا کلمه اسد رو گفتن، این مرادف اسد مثلا لیث، مثلا قزنفر، مثلا یه کلمه دیگری که مرادف او باشد این رو در احیانا اون روایت ثبت کرده است، یا کلمه ای بوده این آمده کلمه دیگه به جاش گذاشته، حالا به زعم خودش مثلا اون کلمه چه بسا پیچیده بوده مثلا، یا حالا نکته مد نظرش بوده، کلمه دیگه جاش گذاشته، یا غفلت کرده، هر چی بر تقدیر. به این میگن نقل به معنا، حالا عمدی یا سهوی، به هر حال نقل به معنا. پس باز همون معنای مد نظر امام علیه السلام این نقل شده است. نقل سوم، حالت سوم، نقل به ترجمه هستش، ترجمه به زبان دیگری. این میدونید که گفته میشود اولین ترجمه قرآن کریم ترجمه به زبان فارسی بودش که سلمان فارسی به امر پیامبر خدا سوره مبارکه حمد رو به فارسی ترجمه کرد که این رو میخواستن بفرستن یمن، که حاکمان یمن اینها ایرانی بودن دیگه، چون یمن منطقه بود که تحت حاکمیت امپراتوری ایران بود. ارسان خاطرتون که میگن اولین ترجمه بود است که صورت گرفته است که مثلا یک سوره کامل قرآن ترجمه شده به زبان دیگری، و این در زمان خود پیامبر خدا، در زمان اهل بیت این کارها انجام می شده است. نقل به ترجمه، البته خب بله، ترجمه عیناً که با تمام ظرایف و دقایق همون مطلب در نمیاد، اما به هر حال اصل مطلب رو برسونه، هم باز این هم یه نقلی هستش. اما چهارمین حالت نقل بالمضمون هست. نقل بالمضمون یعنی این که اون راوی و ناقلی که بالمضمون نقد میکنه، ما حصل کلام امام علیه السلام و برداشت خودش رو از اون میگه، و در واقع از حدس و استنباط خودش در نقل دیدگاه امام علیه السلام استفاده میکنه. خب این شق چهارم، یعنی نقل بالمضمون، این شق چهارم قطعا وارد اخبار عن حدثن میشه، اخبار حدثی، که ما عرض کردیم اخبار حدثی این مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. ادله حجیت خبر واحد فقط شامل اخبار حسی میشه، الاخبار بله عن حسن و الاخبار الحسی فقط او رو شامل میشه، اما الاخبار الحدسی و الاخبار عن حدسن رو شامل نمیشود. فلذا اگر روایتی نقل به مضمون داشت، ما قائل به عدم حجیت اون روایت هستیم. خبری باشد که نقل به مضمون باشد، ما میگیم این حجیت ندارد. بزرگان هم به این معنا تأکید کرده اند و اشاره کردن. عرض محضر مبارکتون که من یه عبارتی رو آوردم اینجا براتون از کتاب مکاسب شیخ اعظم انصاری در همون مکاسب محرمه، در همون خب این باید ببینیم خود این جای بررسی داره، عرض خواهم کرد این خود جای بررسی داره که ببینیم که چه نحوی هستش. ببینید در این بله اکتساب بالاعیان النجسه، حالا این مکاسبای چاپ کنگره صفحه 56 در همون المسئله الثانیه، اونجا دارد که این روا میگه که وهو الاوفق بالعمومات المتقدمه المانعه، این من اوفق به عمومات متقدمه ای است که مانع هستن. بحث ثمن الكلب سحتون، عموماتش از همین قبیل هست، ثمن الكلب سحتون در مقاصد محرمه اونجا. اذ لم نجد مخصصا لها، برای عمومات مخصصی پیدا نمی کنیم، سوا ما ارسله فی المبسوط، شیخ در مبسوط به نحو مرسله عرض مثلتو نقل کرده، من انه روی ذالک، این یعنی جواز البیع فی کلب الماشیت و الحائط، که این ذالک روایت کرده است این جواز بیع در مورد سگ گله و سگ نگهبان رو، المنجبر قصور و سندهی و دلالته، که جبران می شود قصور سندش، چون مرسله بود قصور سند دارد، و دلالتش. میگیم دلالتش چرا قصور داره؟ ایشون توضیح میدن، میگن لکون المنقول مضمون الروایه، آنچه که نقل شده مضمون روایته، لا معناها ولا ترجمتها. نشون میدن اگر نقل به معنا بود یا نقل به ترجمه هم بود جناب شیخ میپذیرفتن، ولی نقل به مضمون رو میگن نه، که میگن این جبران میشد، حالا فرض کنید که با شهرتی که وجود دارد چیزهای از این قبیل. خب نقل به مضمون گاهی اوقات تصریح میکند، گاهی قرائنی وجود دارد، گاهی اوقات خود بیان یه بیانی است که حالا یه آشفتگی های توش هست یا یه قرائن داخلیه هست که بالاخره ما میفهمیم که نقل به مضمون. البته اصل این نیست که نقل به مضمون باشه، اصل این است که نقل عینی باشه. مراحل بعدیش نقل به معنا و نقل به مضمون، اینها رو ما باید بتونیم که استفاده بکنیم و به دست بیاریم. پس این قسم هم دارای حجیتی نیست و از این نمیتونیم استفاده کنیم. پس این مطلبی که الان عرض کردیم بحث نقل مضمون رو، رفقایی که حالا بحثا رو مینویسن میتونن اینو زمینه کنن به همون بحث حجیت و خبر الواحد فی الاخبار الحدسی، که اینم در ذیل اون این بحث رو بیارم که از متفرعات بحث حجیت و خبر الواحد فی الاخبار الحدسی باشد که اونجا این رو ببینن. بله،
در جایی که نقل به ترجمه هم که هست، از اونجایی که ترجمه هم ممکنه بالاخره محضوراتی هست که ترجمه،
بله،
تا بعضی ها قائلن که توی ترجمه ما نمیتونیم این ترجمه انتقال بدا کنم، مثل مثلا از اندازه رو جوادی آمالی اصلا قائل به ترجمه تحقیل ارزی نیستن،
بله بله.
برای من خواستم اون وقت اگه اونجا حجیت خبر واحد رو اونجا داشته باشیم، این دایره حجیت بعد سروزی بله. مشخص
بشه. آنچه که آنجا چون من سریع از خیلی کنم، آنچه که به نام ترجمه آزاد امروز مطرح هست، این خیلی در سابق مطرح نبوده. اگر میخواستن اینطور آزاد ترجمه کنن دیگه ازشو ترجمه نمیذاشتن. دقت میکنید چه ارزم؟ آنچه که شیوع داشته و رواج داشته و وجود داشته ترجمه تحت اللفظی بوده. اگر لذا شما اگر به متون قدیم مراجعه کنید احیانا مثلا همین تحت اللفظی بودن کاملا حس میکنید که چگونه در مقابل اومده، حتی بعضی واژگانش عیناً چی تکرار شده. به هر تقدیر بله، اگر ما بفهمیم که این ترجمه آزاده، یعنی مترجم متن خونده بعد یه برداشتی از اون کرده و نوشته، لعله بگیم این دیگه حتی نقل به ترجمه هم نیست، میره جزء ترجمه نقل به مضمون قرار میگیره. بله همینطور هست، یه نوشته ای ما داشتیم، این ترجمه بود از یکی از کتاب ها، بعد اینو برده بودن ویرایش کرده بودن آوردن به ما دادن، حتی چند تا ویراستار زحمت کشن ویرایش کردن آوردن به من دادن، وقتی من دیدم نمیشناختم نفهمیدم این همون متن نیست که اولا متن نیست که بنده ترجمه کردم، ثانیا برای که این ترجمه همون کتابیست که مثلا دست ما بوده. گفتم این چیه؟ گفتن همونه. گفت خیلی آخه تغییر کرده. گفتن دیگه همینه دیگه، بالاخره خیلی زیبا شده. بله حالا کار نداریم، از مسئله مبارکتون که خیلی همشی بزکش کرده بودن. بگذار این دیگه تقریبا از حالت نقل به چیزم خارج میشه، نقل به ترجمه خارج میشه، حالت نقل به مضمون میگیره. بعد بالاخره اینا تو بحث سقراوی است دیگه، در سقرا بعد تشخیص بدیم. خب یه تتمیم متکمله ای هم داشته باشیم، اینا استدراک نیست، تتمیم متکمل است از بحث های گذشته جا مونده اینا رو عرض بکنیم. تو بحثی که عرض میکردیم شهرت قدمایی جابر ضعف سند حق، علاوه بر حالا اون شهرت قدمایی که ما شخصیت ها رو نام بردیم و گفتیم مثلا قدمای اصحاب این شخصیت ها حسن و فلان زیرفا، علاوه بر اینها یک شهرت های خاصی هم وجود دارد که اینا میتونه جابر ضعف سند باشد. از جمله بفرمایید که شهرت روایت بین القمیین، یا بگیم اعتماد القمیین. این بگیم اعتماد القمیین خودش جابر ضعف سند هست. خب میدانید که مکتب قم، مکتب حدیثی قم، فوق العاده مکتب همچین مستحکم و بسیار سختگیری بوده. شما این رو شنیدید در این کتاب‌های رجالی و غیر ذالک، دیدید که زعیم قمیین و بزرگ قمیین جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، متوفای حدود 280 هجری، عرض محضر مبارکتون که ایشون به قدری سخت گیر بود که احمد ابن محمد ابن خالد برقی و همچنین سهل ابن زیاد رو از قم اخراج کرد. چرا؟ گفت اینا دقت نمی کنن در نقل روایت، چون اینا در نقل روایت دقت نمی کنن از شهر بیرونشون کردن. این حد بوده، موقع خیلی سختگیری بوده، الان آسون شده دیگه، هر کسی تو قم هست اخراج خوب، فقط ورودی داره، خروجی قم نداره. در مثلا مملکته که طالع از این آقای معنای بدی برداشت نکنن که خروجی نداره یعنی چی، هر مثلا اخیراً یه آقای هم از این حرفا زد است دیگه، ما ملحق به اونش. هر محضر مبارکتون که به هر تقدیر اینطور رسما واقعا برو بیرون از شهر، تو نقل ضعیف داری، برخی از رواتی که تو از اونها نقل میکنه ضعیفن. کی مثل برقی رو که مثلا ما دیگه همه وقتی نامش میاد و یک محدث بزرگ ازش یاد میکنیم، ایشون جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی آمد این بفرمایید که احمد ابن محمد خالد برقی رو این رو از قم اخراج کرد و همچنین سهل ابن زیاد آدمی رو، این دو نفر رو از هم اخراج کرد، گفت شماها در نقل هاتون کم دقتید، گاهی از ضعف نقل میکنید، از ضعفا نقل میکنید و ما نمیتونیم که شما رو تو قم تحمل بکنیم. از مثلا مبارکت میگه، البته میگن بعد از مدتی رفت برقی رو دوباره برگردون، گفت تو بیا از مثلا دیگه برقی رو برگردون. اما سهل ابن زیاد آدمی که نه، میخوام بگم فوق العاده اینا سختگیر بودن و دقیق بودن، لذا فقهای ما احیانا این رو تو کلماتشون هست که اعتماد القمیین رو جابر ضعف سند میتونن. قمی ها به کی اعتماد بکنن؟ نمیدونیم الان هم اعتماد القمیین جابر هست یا نی، ولی سابقا بوده است. من باز یه عبارتی براتون در نظر گرفتم از باز کتاب مکاسب، از محضر مبارکتون که مکاسب محرمه طبق همین چاپ کنگره جلد دوم، در اونجا در این بحث این که اگر فتحی بدون اذن امام انجام شود، یا مثلا والا با اذن امام باید باشد و بعد بدون اذن امام انجام بشد چیکار بکنیم اینها، بله صفحه 245 این مکاسب چاپ کنگره جلد دوم صفحه 245 اونجا دارد که و فی سند روایت جماعتون تخرجها عن حد الاعتبار، بالاخره تو سند روایت کسانی هستن که این روایت از اعتبار خارج میکنن، روایت غیر معتبر میکنن، الا جناب شیخ اعظم میفرماد الا ان اعتماد القمیین علیها و روایتهم لها، این که قمیین اعتماد کردن به این روایت و این رو روایت کردن نقل کردند، مع ما عرف من حالهم، که همه دیگه وضعیت قمی ها رو میدن چه جوری هستن، چقدر سختگیر بودن، مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من انهم لا یخرجون فی کتبهم روایتا فی راویها ضعف، اینا اگر روایتی باشه تو یکی از روایات این ضعفی وجود داشته باشه اینو مطلقا نقل نمی کنن، مگر الا بعد احتفافها به ما یوجب الاعتماد علیها، بله اگر راوی ضعیفه لکن قرائنی وجود داره محفوف به قرائنی است که اون احتفاف و اون قرائن موجب اعتماد بر اون روایت میشد که اون جابرون لضعف حافل جمله، بله اتون ادامه مطلبشون هستش. عرض محضرتون که میخواد بگد اعتماد قمیین اینطور هست، این روایت ضعیفه از حد اعتبار ساقطه، اما چون قومی ها با این سختگیری به این روایت عمل کردن، یا بگیم حداقل اون روایت کردن و فقط نقلش کردن، قومی ها اینقدر میشود به اون اعتماد کرد که شون میگه جابرون لضعفها فی الجمله، این اعتماد قومیین جابر ضعف این روایت هست به نحوه فی الجمله. این رو هم شما میتونید به اون بحث قبلی اضافه کنید دیگه انشالله. حالا بعضی نکات دیگه هم به ذهن بود، مثلا در باب حالا شهرت متأخرین یا شهرت متأخر المتأخرین جایگاه چیه در بحث حجیت خبر و اینها، که دیگه بخوایم نارواد چیم، بعد چون شهرت هم جداگانه میخوایم بحث کنیم ناچاریم تکرار بکنیم، انشالله موکول میکنیم به زمان خودش در بحث از شهرت به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.